ساعت 15 به وقت تهران. من فرشته قاضی هستم و این آخرین خبرها از رادیو فردا. دولت مسکو گذرگاه تخلیه آوارگان اوکراینی را تنها به سمت روسیه و بلاروس باز کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران احتمال خروج روسیه از برجام را گمانه‌زنی رسانه‌ای خواند. با موافقت مجلس 2% از درآمد تراکنش‌های بانکی به پلیس فتا پرداخت می‌شود. دعوت میکنم شنونده مشروع خبرها باشید. در حالی که ارتش روسیه مدعی برقراری آتش‌بس موقت برای خروج غیرنظامیان اوکراینی است، مسیرهای تخلیه‌ای که وزارت دفاع روسیه مشخص کرده نشان می‌دهد که پناهجویان فقط اجازه خروج به سمت روسیه و بلاروس را دارند. سخنگوی ریاست جمهوری اوکراین این اقدام دولت روسیه را کاملا غیر اخلاقی خوانده و گفته است روسیه از رنج مردم اوکراین سوء استفاده می کند. مقام های دولت اوکراین در روزهای اخیر بارها نظامیان روسیه را متهم به نقض آتش‌بس کردند. بیشتر پناهجویان اوکراینی از شهرهای کیف، ماریوپول، خارکیف و سومی می آیند. در روزهای اخیر بیش از 1.5 میلیون نفر از مردم اوکراین به کشورهای همسایه پناه بردند که از این تعداد حدود 1 میلیون نفر به لهستان رفتند. مجارستان، مولداوی، اسلوواکی و رومانی از دیگر مقاصد اصلی پناهجویان اوکراینی هستند. تعدادی اندکی هم به بلاروس و روسیه رفتند. اما در ایران، سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه در یک نشست خبری گفت ایران هیچ زمانی را به عنوان ضرب العجل مذاکرات برجام نمیپذیرد. او همچنین گفت مذاکرات ایران و آمریکا درباره تبادل زندانیان پیشرفت داشته است. این مذاکرات همزمان با مذاکرات احیای برجام صورت گرفته است. سعید خطیب‌زاده اخبار منتشر شده درباره احتمال خروج روسیه از برجام را گمانه‌زنی رسانه‌ای خوانده و گفت ایران منتظر دریافت جزئیات درخواست روسیه است. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز شنبه گفته بود آمریکا باید ضمانت کتبی دهد که تحریم‌های اعمال شده علیه روسیه به خاطر تهاجم به اوکراین بر روابط تجاری تهران و مسکو اثر منفی نخواهد داشت. این در حالی است که گزارش‌هایی درباره درخواست مشابه از سوی چین هم منتشر شده است. نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه 16 اسفند 2% از درآمد تراکنش‌های نظام بانکی را به پلیس فتا اختصاص دادند. به گزارش ایرنا بر این اساس تمامی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظفند این 2% از درآمد را به خزانه‌داری کل کشور واریز کنند و پس از آن 100% این بودجه در اختیار فرماندهی انتظامی قرار می‌گیرد و برای تقویت پلیس فتا مصرف خواهد شد. تخصیص این بودجه به پلیس فتا به عنوان یکی از مهمترین ارکان نظارت بر فضای مجازی در ایران، گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال تصویب طرح صیانت از فضای مجازی در مجلس را افزایش داده است. اما نرگس محمدی، فعال حقوق بشر که روز سوم اسفند به مرخصی استعلاجی آمده و تحت عمل جراحی قلب قرار گرفته بود، به زندان احضار شده است. او باید فردا سه‌شنبه به زندان بازگردد. همزمان مهدی قلیان، برادر سپیده قلیان، از ابتلای این فعال مدنی به ویروس اومیکرون کرونا در زندان خبر داده و در اینستاگرام خود نوشته است که سپیده چنان ضعیف شده که حتی سرماخوردگی هم میتواند او را از پا درآورد. به نوشته آقای قلیان، علارغم موافقت قاضی و تأمین وثیقه، از آزادی این فعال مدنی جلوگیری شده است. از محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، درباره وضعیت این دو فعال حقوق بشر و فعال مدنی سوال کرده ایم.
سپیده قلیان وضعیتش مشابه با وضعیت تمام فعالان مدنی که شجاعانه حرفشون رو میزنند و در واقع به خطوط قرمز نظام اهمیت زیادی نمی کنند. و من فکر میکنم اتفاقی که برای سپیده میفته اصلا در واقع یک مسئله قضایی و قانونی نیست، چون که به طور کلی حتی در قوانین جمهوری اسلامی هم صحبت کردن، اظهار نظر کردن جرم نیست، فعالیت مدنی مسالمت آمیز کردن جرم نیست، ولی با این همه پرونده سازی میکنن، دستگیر میکنن و علاوه بر اون در زندان با قبلا صحبت از شکنجه بود یا سلول انفرادی یا معذوریت‌های درمانی، اونها رو مورد اذیت و آزار مضاعف قرار میدن و من فکر میکنم که این کاملا برنامه‌ریزی شده است و فقط هم سپیده نیست، ولی زندانیانی که شجاعانه روی موضع خودشون ایستادند. برای مثال خانم نرگس محمدی که اون هم به خاطر فعالیت‌های مسالمت‌آمیز، یعنی فعالیت‌هایی که در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی غیر قانونی محسوب نمی‌شوند، هم دستگیر شده. در آخرین دستگیری 64 روز در سلول انفرادی که خود مصداق شکنجه است نگهداری شده، در دادگاه 5 دقیقه‌ای دوباره به بیش از 8 سال زندان و شلاق محکوم شد و علاوه بر این وقتی که در این بازداشتگاه بود در واقع در قرچک 2 دفعه حمله قلبی کرده که اون هم به خاطر اعتراض، در واقع به خاطر واکنش زندانیان دیگه، ایشون رو منتقل کردن به بیمارستان، تازه بیمارستانی که تجهیزات نداشت برای اینکه کلن قلب و معاینه کنند، و باز هم به خاطر اینکه پزشکی که اونجا بود اعتراض کرده آخرش منتقلش کردن به بیمارستان که در اونجا پزشکانی که اونجا بودن گفتن بلا فاصله ایشون باید مورد معالجه قرار بگیره. یعنی که ببین مسئله قلب اینقدر مهمه هست که حتی یعنی من فکر میکنم که اینکه خانم نرگس محمدی زنده هستند شاید حتی اتفاقی بوده باشه که به خاطر واکنش زندانیان دیگه، به خاطر واکنش درست یک پزشک در قید حیات هستند، در حالی که ما میدونیم که زندانی که علائم بیماری قلبی رو داره باید بلا فاصله به یک بیمارستان مجهز منتقل شه، ولی این کارو نکردن. و من فکر میکنم که باز هم اگه برگردیم به مسئله سپیده قلیان، این یک روند سیستماتیک هست که سعی میکنن که روی همه زندانیان در واقع پیاده کنند. و حالا خانم نرگس محمدی رو احضار کردن برای اجرای حبسشون، اون 2 حکم جدید دارن فردا سه‌شنبه، که باز هم ما از جامعه جهانی، از نهادهای مدنی میخوایم که واکنش نشون بدن، چون این اتفاق نباید بیفته، این بازی با جان این زندانی هست.
این مسئله همطور که اشاره کردید در مورد زندانیان دیگه هم تکرار میشه، با وجود اینکه تعداد زیادی زندانی داریم که جانشون رو به خاطر همین مسائل در زندان از دست دادن، از جمله آخرین مورد تا الان آقای بکتاش آبتین بوده. فهم کنید چرا این روند تغییری نمی کنه و چرا همچنان همون روند سابق به خطر انداختن جان زندانیان داره از سوی مسئولین تکرار میشه؟
اگه نگاه کنیم به تاریخ 40 ساله جمهوری اسلامی، در واقع همون کسانی که در این 40 سال گذشته سمت‌های بالا رو داشتند، هم از لحاظ سیاسی و هم در سیستم قضایی و نهادهای اطلاعاتی، هنوز هم همونها هستند. یک زمانی در دهه 60 میتونستن فردی رو به خاطر عقایدش به اعدام محکوم کنند و اعدام کنند. در دهه 70 قتل‌های زنجیره‌ای رو داشتیم و من فکر میکنم که روندی رو که ما شاهدش هستیم در این میشه گفت که شاید 10 سال یا بیشتر گذشته، اینه که اینا سعی میکنن همون کار رو انجام بدن با هزینه سیاسی پایین‌تر. زندانیان رو اینها در معرض مرگ قرار میدند، حالا به خاطر بیماری، مثلا شما اشاره کردین به بکتاش آبتین، خب ایشون رو اگه زودتر منتقل کرده بودن به یک بیمارستان بهتر شاید در قید حیات بود، ولی آمدانه این کار رو نکردند. و مسئله فقط یک نفر هم نیست، بکتاش آبتین متاسفانه اول نفر هم نبودن. من فکر میکنم که اینا به طور برنامه ریزی شده سیستم قضایی جمهوری اسلامی سعی میکنند که زندانیان، به خصوص زندانیان مقاوم رو در چنین شرایط خطرناکی قرار بدن که اگر فردا خدای نکرده اتفاقی افتاد براشون بگن که خب این بیماری بوده، در واقع هزینه سیاسی کمتری بپردازند. و من فکر میکنم که این خیلی مهمه که نهادهای مدنی و کلا جامعه جهانی به این مسئله واکنش نشون بده.
مجلس ایران با 194 رأی مثبت به حذف ارز ترجیحی یا همان ارز 4200 تومانی دولتی موافقت کرد. این ارز برای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص داده می شود. نمایندگان مجلس به دولت اختیار دادند که در سال آینده ارز ترجیحی را به کلی حذف کند، مشروط بر آنکه یارانه کالاهای اساسی را به صورت کالابرگ الکترونیکی یا همان کوپن به مصرف کننده بدهد. بر این اساس در صورت حذف ارز دولتی برای واردات دارو، یارانه به صورت کمک به بیمه ها برای جبران قیمت دارو و تجهیزات پزشکی داده می شود. شهریار سیامی گزارش می دهد.
احتمال دارد سر و کله کوپن های دهه 60 باز پیدا شود، آن هم به صورت کالابرگ الکترونیکی برای خرید کالاهای اساسی. علت آن رأی مجلس به حذف ارز ترجیحی یا ارز 4200 تومانی است. البته توپ به زمین دولت پرتاب شده.
با اقشار مختلف در تماس بودن، شرایط و وضعیت مردم رو بررسی کردن. مهمترین
و قرار است دولت تصمیم نهایی را برای حذف ارز 4200 تومانی بگیرد، به شرط اینکه باعث افزایش پایه پولی و تورم نشود. این یعنی چرا؟ محمد رضا میرتاج‌الدینی، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، میگوید
قیمت ها رو مثل سال جاری در کالاهای مثل گندم، آرد، بسیار آرد و گندم و داروها برای مصرف کننده حفظ کنه. حالا در خصوص دارو از طریق بیمه ها، در خصوص گندم کلن قیمت افزایش پیدا نمی کنه. شیوه ای رو دولت به کار میبره که این مابیت تفاوت قیمت آرد آزاد و آرد یارانه ای رو پرداخت کنه. اما در خصوص کالاهای اساسی، اینجا هم در قالب کالا برگ الکترونیک یا کارت اعتباری که نزدیک به هم هستند، هم پوشانی داره.
افزایش سرسام‌آور قیمت‌های کالاهای اساسی مثل برنج، گوش، سیب زمینی، نان، لبنیات و چند کالای دیگر در ماه‌های اخیر و کمیاب و گران شدن دارو انتقاد از کارکرد ارز ترجیحی را افزایش داد. منتقدانی مثل آقای میرتاج‌الدینی میگویند ارز ترجیحی خود باعث تورم شده.
هم غیر شفاف بود، هم غیر عادلانه بود، هم غیر هدفمند بود. سال به سال هم بیشتر میشد. در سال گذشته یعنی 99 بنا بود که 4 میلیارد دلار ارز ترجیحی بدن، به 10 میلیارد دلار بالغ شد. 6 میلیارد دلارشو بانک مرکزی پول چاپ کرد و اونا را خرید، یعنی به قیمت ETS میخرید و ارز ترجیحی 4200 میداد که این خودش نقدینگی رو بالا میبرد و تورم ایجاد میکرد.
اما حدود 10 روز پیش حمیدرضا حاجی بابایی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، گفت حذف ارز ترجیحی در این کمیسیون رأی نیاورد. آقای حاجی بابایی معتقد بود باید راه‌های سوء استفاده از این ارز بسته شود.
این که ارز ترجیحی توش فساد وجود دارد، بله وجود دارد. دلالی وجود دارد، وجود دارد. خب دلالا رو بگیریم، دزدا رو بگیریم. خب ما چرا باید مردم رو جریمه کنیم، 85 میلیون نفر رو جریمه کنیم چون دوزار رو نمیتونیم بگیریم؟
حالا اما ظاهرا مجلس نظرش رو عوض کرده. البته هیچ تضمینی هم نیست که استفاده از کالابرگ‌های الکترونیکی ماجرای کوپن فروشی و کمبود کالا در دهه 60 را تکرار نکند. اما اعضای مجلس از حالا دولت را مسئول جلوگیری از این تخلفات کردند. آقای میرتاج‌الدینی گفت
قیمت‌ها رو کنترل کنه، یک کالا رو به وفور در جامعه ایجاد کنه که کمبود کالا احساس نشه.
اختصاص ارز 4200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی نتوانست از افزایش قیمت این کالاها جلوگیری کند. حذف آن اما به احتمال زیاد باز قیمت کالاهای اساسی را افزایش خواهد داد. بعضی هم میگویند حذف ارز ترجیحی فضای روانی بازار را به افزایش قیمت ترغیب می‌کند. ادامه افزایش قیمت کالاهای اساسی موضوعی است که دغدغه نهادهای امنیتی مثل سپاه پاسداران و نیروی انتظامی شده. نمایندگان آنها در جلسه‌های تصمیم‌گیری حذف ارز ترجیحی حضور داشتند. نگران از اعتراض‌های مردمی در خیابان‌ها در سال آینده هستند. اعتراض‌هایی که همکنون هم به صورت پراکنده وجود دارد. مثل تجمعات اعتراضی بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی به وضع معیشتشان که باز هم در چندین شهر برگزار شد.
و اما در خبری متفاوت، داروش مهرجویی، کارگردان شناخته شده سینمای ایران، با انتشار ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی به ابطال مجوز نمایش آخرین فیلم خود و حذف آن از اکران نوروزی به شدت اعتراض کرد. داروش مهرجویی در این ویدیو گفت که به همراه دستیارانش در وزارت ارشاد تحسن خواهد کرد. آخرین ساخته داروش مهرجویی با نام لامینور تولید سال 1398 است که با وجود دریافت مجوز برای اکران نوروزی 1399 به دلیل شیوع ویروس کرونا و تعطیلی سینماها این فیلم بر روی پرده نرفت. با این خبر میرسیم به پایان این بخش خبری. همچنان با ما باشید و نظراتتان را با ما